سعی می‌کنم در مدت زمانی خیلی سریع نکاتی رو مطرح بکنم. ابتدا می‌خوام با یه خاطره به صحبت خودم رو شروع بکنم. روزی که یکی از اساتید من در دوره دکترا به من گفتش که شجی از عملکردت راضی نیستم و اگر همینجوری ادامه بدی احتمالاً می‌افتی و نمیتونی امتحان جامعه رو پاس بکنی. خب من از استادم خواستم که استاد من چه راهکاری رو به من پیشنهاد می‌کنی؟ گفت راهکارش اینه که شما باید بری یه کتاب بنویسی و ما از تو انتظار داشتیم که تو رو مورد دانش دکترا قبول می‌کنیم، از تو انتظار داشتیم که تولیدات علمی بیشتری برای ما و دانشگاه داشته باشی. خب من در واقع در اون زمان یک دانشجوی دکترای به نسبت پرتلاش بودم و به مدت 6 ماه شبانه روزی کتابی رو تألیف کردم. حالا نمی‌خوام اسم ببرم چون اصلا بیشتر می‌خوام در واقع اصلیت ماجرا رو بهش برسم و حالا ریشه شناسی موضوع رو بفهمم. خب بعد از 6 ماه کتاب رو که تدوین کردم، پرینت گرفتم و خیلی خسته بودم و از این طرف خوشحال بودم که بالاخره یک کاری تولید کردم. انتظار داشتم کتابی که به استادم میدم، استادم 2 هفته 3 هفته یه ماه وقت بذاره و حال بگه اینجا اشکال داره، این پاراگرافت خوب نبود، حالا مثلا اینجا رو عوض کن. خب استاد من کار کلا از من تحویل گرفت و بدونی که حتی یه ویرگول جابجا بکنه اون رو داد و چاپ شد کتاب. و جمله که استاد به من گفت این بود که شجی بذار چاپ بشه، بعدن میخونیم، تو چاپای بعدی اصلاح میکنیم. که الان 4-5 سال از چاپ اون کتاب رسیده گذشته، هنوز چاپ دوم هم نرسیده و من بعدها که کتابو خوندم دیدم اشکالات خیلی زیادی داشت. من دانشجو دکترا بودم، بی تجربه بودم و میدونم کتاب ایراداتی داشت. انتظار داشتم استادم اون کتاب رو در واقع اصلاح بکنه. خب از تمام این قضایایی که بگذریم، اون کتاب در رزومه من اومد، در رزومه استاد من اومد، احتمالاً استاد من با اون کتاب دانشیار استاد تمام شد و من با اون کتاب عضو هیئت علمی شدم و هر دوی ما از امتیازات اون کتاب استفاده کردیم. فارغ از این که اون کتاب چی بود، اصلا کتاب خوب بود یا بد بود یا اصلا یه کتاب کاربردی بود یا نبود، باعث شد برای هم من و هم من برای استاد من کاربرد داشت. و من اونجا چیزی که متوجه شدم اینه که مثل اینکه زیاد محتوای مهم نیست، فقط کتابو بده و بیاد بیرون. چند وقت پیش یه خبری رو از پژوهشگاه تربیت بدنی شنیدم که یک واحد ایجاد شده به اسم واحد الفسنجی. رفتم در واقع یه ذره در موردش کنجکاو شدم، گفتم این الفسنجی چی هستش و اینها. چند تا چیز جالب متوجه شدم. دیدم ما تنها کشوری هستیم که دارای رشته‌ای به نام الفسنجی هستیم در کشورمون، یعنی در کشور دیگه اصلا الفسنجی نیست. الفسنجی که رشته‌ای است که از کتابداری در واقع زایده شده و صرفاً تمرکز روی شاخص‌های کمی است. در واقع ما شاید تنها کشوری هستیم که خیلی روی شاخص‌های کمی توجه می‌کنیم و زیاد به شاخص‌های کیفی توجه نمی‌کنیم. یکی از اساتید می‌گفتش که مسئله ما در حوزه نشر مسائل 300 سال پیش دانشگاهی مثل آکسفورد و کمبریج هستش. یعنی اگه برگردی به 300 سال پیش می‌بینی اونها هم دچار مشکلاتی نظیر کمیت‌گرایی بودن. به نظر می‌رسه که ما در حال گذار از مرحله کمیت به کیفیت هستیم و شاید طی 200 سال آینده به نقطه‌ای برسیم که دیگه از موضوع کمیت عبور بکنیم. اما یه پیش‌بینی خیلی ساده‌ای می‌تونیم بکنیم. اگر همین رویه ادامه پیدا بکنه، ما صاحب یک رکورد جدیدی میشیم در کنار تمام رکوردهایی که تا حالا داشتیم. یعنی ما طی 10 سال آینده بیشترین استاد تمام دنیا رو خواهیم داشت. یعنی با این وضعیتی که در واقع داریم پیش میریم، در واقع وقتی این همه دکتری که در واقع داریم فارغ التحصیل میکنیم و این دکترای ما که آمار کمی کتابایی که داریم تولید میکنیم، خب اینا استاد تمام میشن. یعنی بر اساس این آیین‌نامه و این شاخص ها ما طی 10 سال آینده بالاترین دیگه همه قبلا الان میگفتن الان مثلا دکترها خیلی دارن زیاد میشن، ولی 10 سال آینده اساتید تمام خب زیاد میشن. ولی آیا سوال اینجاست که این اساتید تمام آیا مشکلات جامعه رو حل خواهند کرد؟ آیا یک استاد تمام که این واژه رو حمل میکنه آیا واقعا بر اساس این شایستگی ها خب رسیده؟ خب به نظر من میرسه که کسی که استاد تمام میشه باید یک فرد جامعه و شرایط باشه. که ما الان خب در رشته ما رشته تازه‌ای هستش و در یک رشته هستش که تازه ما فکر میکنم که اساتید تماممون هنوز به تعداد 10 تا نرسیدن، ولی روند فعلی و وضعیت ساختاری آیین‌نامه های ما نشون میده که ما داریم به سمتی حرکت میکنیم که کمیت گرایی بر کیفیت در واقع غالب هستش. من در حوزه تحلیل وضعیت کتب دانشگاهی 4 بُعد رو در این قضیه نگاه میکنم. یکی بُعد اصلی ساختار دانشگاه هست که معتقدم ساختار دانشگاهی ما رو داره به سمتی هل میده که ما میریم به سمت تولید کتاب بدون توجه به کیفیت. در واقع یک نظام بازاری حاکم بر فضای دانشگاهی حاکم شده که احساس میکنیم هر چی بنویسیم دانشجو مجبور بخره و بخونه و اصلا مال مهم نیست که اون حالا در واقع اون دانشجو چیزی یاد میگیره نمیگیره و این نظام خرید و فروش بازاری که در واقع در فضای دانشگاهی ما حاکم شده و اتفاقا ربطی هم به رشته علوم ورزشی نداره، یک رویکرد کلی که در فضای دانشگاهی ما وجود داره، این فضا غالب شده و متاسفانه تبدیل شده به یک نظامی که ما صرفا به انباشت تولید علم در واقع توجه می‌کنیم بدون اینکه توجه کنیم چه اتفاقی برای خود علم میفته. یک مثالی من عرض کنم خدمتتون، آقای راجرز کتابی داره به اسم اشاعه نوآوری، تا حالا 2500 مقاله در رابطه با این کتاب نوشته شده، یعنی این کتاب اینقدر تاثیرگذار بوده که 2500 مقاله در واقع تولید کرده. این یعنی چی؟ یعنی که کتاب تونسته پژوهشگران رو به مناقشه علمی دعوت بکنه. ما کتاب‌های ما یا تولید سوال می‌کنن، آیا تولید مسئله می‌کنن، آیا میتونن ما رو به مناقشه علمی دعوت بکنن. این مسئله‌ای است که من در رابطه با کتاب‌ها وجود داره و معتقدم اون چیزی که میتونه زمینه ساز تولید علمی ما باشه مناقشه علمی است و اینکه کتاب‌های ما بتواند سوال تولید سوال بکنه. الان شما ببینید یه نفر بخواد کتاب بنویسه، نفر بخواد مقاله بنویسه، ما میریم مراجعه میکنیم ببینیم غربی‌ها در واقع چه موضوعاتی رو دارن کار میکنن، اون رو میاریم داخل کشورمون کار میکنیم. میتونم بگم ما در واقع دارای واردات مسئله هستیم، یعنی ما بدونی که به مسائل اطراف خودمون توجه کنیم، ببینیم جامعه ما چه مشکلاتی داره، ما چه مسائلی داریم، میریم مسئله رو وارد میکنیم و اون رو تبدیل میکنیم به مقاله و کتاب، بعد میاد منتشر میکنیم، امتیاز علمی میگیریم، ارتقا پیدا میکنیم، ولی میبینیم که مسائل موضوعات کشورمون حل نمیشه. بنابراین من مسئله اصلی رو ساختارهای دانشگاهیمون میبینم و مقصر اصلی رو نهادهای سیاستگذار در حوزه آموزش و پژوهش میبینم. در این زمینه مستقیما شاخه تربیت بدنی در وزارت علوم و همینطور پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی که شما امروز ما با یک سردرگمی روبرو هستیم. یعنی من که میخوام کتاب بنویسم، خودم باید برم مسئله رو پیدا کنم، خودم باید ببینم کتاب خوب چیه، خودم باید برم ورق بزنم و خودم باید برم دنبال ناشر بگردم و حالا باید التماس کنم که یکی بیاد کتابمو چاپ بکنه و حالا من در قسمت ناشران توضیح خواهم داد که چه مشکلاتی روبرو خواهم شد. مسئله دوم خود اساتید هستن که ما مواجه هستیم. در اینجا اجازه میخوام یک رهیافت تاریخی رو من داشته باشم که رشته علوم ورزشی رشته‌ای هستش که خب تازه در واقع میشه گفت یک رشته جوانی هستش. خب در یک روزی ما جزو شاخه‌های از علوم تربیتی بودیم و یک سری از اساتید ما برای که رشته توسعه پیدا کنه، استادی بود فیزیولوژی مجبور بود کتاب مدیریت بنویسه، کتاب اصلاحی بنویسه و موضوعات مختلف. اما از جایی من فکر می‌کنم از یه جایی به بعد دیگه وقتی یک استاد مدیریت اومد کتاب فیزیولوژی نوشت باید شک کرد. یعنی ما الان استاد فیزیولوژی داریم که کتاب مدیریت چاپ کرده. واقعا اینجا دیگه از یه جایی به بعد با حضور این همه متخصصی که واقعا کار کردن، اینکه یک استادی بیاد در رشته مثلا فیزیولوژی کتاب مدیریت می‌نویسه، کتاب اصلاحی بنویسه، واقعا به نظر من دیگه غیر قابل قبول هست و هیچ منطقی دیگه این کارو قبول نمی‌کنه. و من باز تعجب می‌کنم از ناشرانی که کتاب‌های این اساتید رو چاپ می‌کنن. یعنی استاد تمام مثلا فیزیولوژیه ولی مثلا کتاب مدیریت دفعه چاپ میشه و کتاب میاد بیرون و اتفاقا یک سری از دانشجویان باز حالا در یک فضاهای مجبور به خرید میشن. بنابراین ما در حوزه اساتید هم کسانی هستیم که با کمیت کتاب نویسی باز روبرو هستن. یک کسایی که یک تحقیق انجام شده بود که ابوالقاسم فردوسی وقتی تحلیل محتوا کردن دیدن که روزی 3 بیت گفته، ولی اساتید ما داریم که در واقع در یک فاصله مثلا هر 2 ماه یک کتاب تألیف کردن. یعنی از انقدر آمار تولید کتابشون زیاد هستش اصلا شما نمیتونید ببینید چجوری نوشته، اصلا غیر قابل تصوره. یعنی اگر مثلا فرض کنید شبا نمیخوابیده باز هم نمیتونسته انقدر مثلا اصلا فکر کنه. انقدر میخوام به شما بگم که ما در یه بخشی که خیلی اندک هم هستن با اساتیدی روبرو هستیم که انقدر دارن کتاب مینویسن که وقت خواندن کتابهای خودشون رو هم ندارم. ضلع سوم ناشران هستن که من در اینجا میخوام یه ذره مستاقی تر صحبت کنم که انشاءالله جناب شاهوردیان لطف کنن و یک سری به این ابهامات به عنوان نماینده جامعه نشر که حالا اینجا تنها هم هستن پاسخ بدن به این سوالات. یکی بحث ابهام در تیراژ هست. به عنوان مثال نکته‌ای که وجود داره این هستش که من از اساتید میشنوم که یک کتابی چاپ شده 1000 نسخه، بعد این کتاب الان 4 سال تموم نشده، در که استاد میگه که من خودم دانشجوی خودم بیش از 3000 نفر کتاب خریدن، چطور تا الان 1000 نسخه تموم نشده؟ ولی خب یه ابهامی در تیراژ وجود داره و همیشه در واقع نکته ای که همیشه وجود داشته. نکته دوم بحث ممیزی که در رابطه با چاپ کتاب انجام نمی شود. یعنی ما یه سری کتاب های بی محتوا، همونطور که جناب دکتر قاسمی هم فرمودن، ترجمه های بسیار ضعیفی چاپ شده که اگر خود ناشر ورق میزده میفهمید که این پاراگراف اصلا منظور و مفهومش مشخص نیست، ولی چطور ناشر این کتاب رو متوجه این ترجمه نادرست نشده و این کتاب چاپ شده. این نشون میده که یک کارشناسی و ممیزی در این قضیه نبوده. و نکته بعدی این هستش که این حرف و حدیث هم همواره وجود داشته که اگر کسی هزینه چاپ کتابش خودش تقبل کنه، خب اون کتاب راحت وارد بازار نشر میشه و ناشرها اتفاقا استقبال میکنن، میگن که بله این کتاب 5 میلیون هزینه چاپ بشه بده ما چاپ میکنیم، اصلا مهم نیست که حالا چه اتفاقی میفته و وجود داره. اگه من بخوام خیلی کلی نکات خودم رو در اینجا جمع‌بندی بکنم، کتاب‌های ما باعث مناقشه علمی نمی‌شوند، کتاب‌های ما به تولید گفتمان منجر نمی‌شوند، کتاب‌های ما به روز نیستند و با فاصله زیادی در واقع با علم روز در واقع حرکت می‌کنند. کتاب‌هایی که همونطور که آقای دکتر هنری به درستی فرمودن با مردم و بخش اجرایی علم ورزش ارتباط برقرار نمی‌کنند و کتاب‌هایی که مسائل غرب رو میان در کشور ما باز تولید می‌کنند و باز مسائل کشور خودمون رو بهش در واقع بی‌توجه و ما نشون میده که در واقع این کتاب ها کیلومترها ذهنیت کتاب ها کانسپت کتاب ها کیلومترها با مسائل روز ورزش و اجرا فاصله داره و همونطور که جناب دکتر اسدی هم درستی فرمودن این مشکلات وجود داره. اما به عنوان راهبر در راهکار چند تا نکته اگر بخوام عرض بکنم، متاسفانه ما در دانشگاه‌های خودمون هنوز یک قطب بندی در حوزه علوم کتاب نداریم. یعنی ما هنوز همه مثلا فرض کن اساتید در مورد بازاریابی می‌نویسن، ولی یکی در غرب یکی در شرق یکی در هر کسی در مورد بازاریابی می‌نویسه، یک بار اینا با هم ننشستن با هم در رابطه با موضوع بازاریابی صحبت می‌کنن نیازسنجی. نشون میده که ما یک در واقع همگرایی و اتفاق نظر در حوزه تولید کتاب نداریم. ظرفیت نقدپذیری ما کمی پایین هست و در نقطه پایانی این هستش که ما فاقد درک از نیاز موجود هستیم. فاجعه اصلی رو من در سرفصل‌های آموزش عالی می‌بینم که امسال هم سال گذشته منتشر شد. خب متأسفانه ما شما دیدید که مثلا یک استادی 8 تا منبع 7 تا منبع از اون استاد در دوره دکترا خب انتخاب شده، از اون طرف اساتید بسیار برجسته هستن که حتی یک کتاب هم در اون سرفصل‌ها ازشون نیومده و اصلا شما نمی‌دونید چه منطقی داره و متاسفانه کتاب‌هایی در اونجا هستش که از نظر علمی متاسفانه اصلا مورد تایید نیستن، ولی سلیقه گروهی خاص باعث شده که در واقع این کتاب‌ها بیاد و به عنوان کتاب‌های رفرنس انتخاب بشه. پیشنهاد اصلی این هستش که ما باید به سمت تألیف و تولید کتاب‌های بین‌رشته‌ای بریم. کتاب‌های بین‌رشته‌ای میتونه نویسندگان رو در واقع از نظر علمی ارتقا بده و همینطور کتاب‌هایی که صرفاً مونولوگ نباشن، دیالوگ باشن. به عنوان مثال اگر یک کتابی باشه که شامل دیالوگ مثلا من با دکتر قاسمی در رابطه یه موضوعی در حوزه رسانه باشه، اینجا میتونه در واقع نه تنها دو تا در واقع دو فردی که در این کتاب با هم دیالوگ میکنن رو به چالش بکشه، بلکه از دل این دیالوگ میتونه در واقع تولید علم در واقع ایجاد بشه. من صحبت خودم رو در اینجا به پایان میبرم. از اینکه برای استقبال نچنینی از این جلسه شده واقعا خوشحال هستم. از جناب دکتر گودرزی هم که حمایت کردن، جناب دکتر رجبی که حمایت کردن این نشست برگزار بشه واقعا تشکر میکنم. از جناب شاهدیان عزیز میخوام که حالا نکات مد نظر خودشون رو بفرمایند که بتونیم در ادامه حالا بحث رو پیش ببریم. متشکرم.